بحثمون در مورد روح و در مورد روح عرض کردیم که روح حقیقتی است اعظم از جبرئیل و میکائیل، بلکه بالاتر از سنخ ملائک و فرشتگان که یک حقیقت واحده و وحدانی است و اون حقیقت واحدیه که تکثر فرشتگان، کثرت فرشتگان قائم به اون وحدت روحه. کثرت فرشتگان قائم به اون وحدت روحه و اینکه این حقیقت روح دارای مراتب مختلفه ایه که روایاتش رو در پیش داریم. البته عرض شد یه سری از روایاتش در اینکه مثلا هر موجودی حظی رو از این روح داراست، حظی رو از این روح داراست، یعنی گیاهان، حیوانات، انسانها و بعد مؤمن که دارای روح الایمانه و بعد بالاتر انسانهای اهل کشف و شهود که حالا مثلا در روایت میره تعبیر به انبیا میکنه که متصل با روح القدس میشن و بالاترین مرتبه روح مرتبه ایه که اولیاء محمدیین با او ارتباط دارن، که اون بالاترین مرتبه روحه. خب بعد حضرت آقا فرمودن که در مورد روح باید به روایات اسم اعظم رجوع کرد. در کتب روایی ابوابی داریم در مورد اسم اعظم و خلاصش اینه که حالا این روایتی که آقا جان آوردن یک روایت از بسیار روایاتی که در مورد اسم اعظم آمده و این روایت جامعیه. حالا که می فرماد اسم اعظم دارای 73 حرفه، 73 حرف که یکیش در نزد آصف بود، دوتاش در نزد حضرت مسیح بود، سه تا حضرت موسی یا چهار تا حضرت موسی و همینجور تا رسید به حضرت آدم که 25 تا از حروف اسم اعظم در نزد حضرت آدم بود و پیغمبر اکرم 72 حرف از حروف اسم اعظم رو دارا بود. که جناب حالا این نکته رو عرض کنیم خدمتتون که این دارا بودن حروف اسم اعظم همون ارتباط با اون حقیقت روحه، ارتباط با اون حقیقت، ارتباط، اتصال، اتحاد با اون حقیقت روح و بهره‌مند بودن از اون حقیقت. جناب مسعودی در کتاب اثبات الوصیه یک حکایتی رو نقل کرده که بعضی وقت حالا در جلسات هیئت خدمت عزیزان عرض کردیم روایت اون خبر رو، که وقتی حضرت موسی علیه السلام به دیدار حضرت خضر رفتن، وقتی از این سفر اسرارآمیز برگشتن جناب هارون حالا ظاهره به ایشون عرض کرد که در این سفر از همه عجیبتر چه چیزی دیدی؟ داستان حالا حضرت خضر و حضرت موسی رو عزیزان شنیدن که ایشون با حضرت موسی بودن، حضرت خضر و حضرت موسی بودن که سوار کشتی شدن، حضرت خضر کشتی رو سوراخ کرد، گفت چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ میخوای اهلش رو غرق کنی؟ بعد رفتن یه بچه رو گرفت، حضرت خضر سر برید یا خفه کرد، کشت بچه رو. حضرت موسی گفت چرا داری بچه رو بیگناه رو میکشی؟ بعد از اون بر رفتن یه جایی غذا میخواستن توی شهری، هیچ کس به اینا چیزی نداد. بعد دیوار دید داره خراب میشه، آمد اون دیوار رو شروع کرد درست کردن، تعمیر کردن، که شکایت کرد که بابا اگر تو میخواستی خواب کار کنی لاغل یه مزدی میگرفتی بابت این دیوار که شکممونو سیر کنی. حضرت خضر گفتش که اینا اسراری بود از زندگی خودت که نشونت دادم. بعد الی آخر عجایبی که از حضرت خضر دید، گفت ولی از همه چیز عجیبتر این بود که یک وقتی در کنار دریا ایستاده بودیم، دیدیم پرنده ای آمد با منقارش قطره ای آب برداشت و پرتاب کرد به طرف مشرق، قطره آبی برداشت پرتاب کرد طرف مغرب، قطره آبی طرف شمال، قطره آبی طرف جنوب، قطره آبی هم برداشت بعضی نوشتن انداخت در کف دست حضرت موسی، یا بعضی دارن که انداخت در داخل دریا، که حضرت موسی میگه متعجب شدم از حضرت خضر، سوال کردم که این پرنده چی میخواد بگه به ما، چی این قضیه؟ گفت من هم نمیدونم و ما متحیر ایستاده بودیم که یه صیادی از اونجا عبور میکرد. بعد گفته شما دوتا که پیامبر خدا هستید نمیدونید این پرنده چی میخواست به شما بگه، ولی من میدونم. اولا که این پرنده اسمش مسلمه است، مسلمه. این پرنده میخواست به شما بگه که پیامبری در آخر الزمان میاد که علم شرق و غرب و شمال و جنوب و آسمان و زمین در مقابل علم این مثل این قطرات میمونه در مقابل این دریا، و این همه علمش رو میده به وصی خودش علی ابن ابی طالب، که اینجا که میفرماد 72 حرف از اسم اعظم رو داراست، اون سعه وجودی ایشون رو دارن معرفی میکنن که پیامبر اکرم خوا پیامبر خاتم چه سعه وجودی داشتن که شدن خاتم انبیا دیگه. کتاب ایشون شد خاتم کتب، یعنی دیگه حرفی نمونده که ایشون از جانب خدا برای انسان نیاورده باشه. هر خبری بود پیامبر اکرم خبردار شد و از ما هم ننهفت، پنهان نکرد از ما، که در کتاب الهی هست، منتها خب چشم بصیرت میخواد که ببینه، چشم بصیرت میخواد که اونو ببینه. بله خب تا اینجا خوندیم که فرمود 72 اسم در نزد خدا، در نزد پیامبر اکرمه، و یکیش استعصر فی علم الغیب یا حجب عن حرف واحد، یکی از یک حرف پوشیده است، از یک حرف پنهانه، یعنی یک حرف دیگه در نزد اون نیست، که اون چه حقیقتیه که از انسان پنهانه، چون انسان خمیر مایش سرشته شده از همه اسماء، از همه اسماء، چه اسماء جمال چه اسماء جلال. لذا هم میتونه از شیاطین بدتر بشه، هم میتونه از فرشته بالاتر بشه. همین جامعیت رو داراست. مظهریت همه اسما رو میتونه به دست بیاره آدم، انسان. ولی اون چه اسمیه که از آدم هم پوشیده است، این از انسان کامل پوشیده است؟ اهل معرفت گفتن اون اسم القنیه. القنی یعنی بی‌نیاز. دیگه انسان کامل غنای ذاتی نداره. غنای ذات مختص حقه که والله غنی عن العالمین، والله غنی عن العالمین اون اسمیه که از، چون انسان غنی نیست، هر چی که برسه فقیر ذاته، به هر رتبه‌ای که برسه فقیره. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. که فقر از انسان جدا، از هیچ موجودی، یعنی جز ذات حق هر چی که هست فقیره. حالا انشاءالله به مباحث اسما هم برسیم، میبینیم اسما هم فقیرن، حتی اسما هم فقیرن. جز ذات که غنا مختص ذات. خب فرمود به همچنین به ائمه بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همان 72 حرف داده شده است. همون 72 حرف اسم اعظم به اوصیای ایشون هم داده شده، چون اوصیای ایشون باید هم رتبه ایشون باشن در ولایت، نظیر ایشون باشن، همتای ایشون باشن، بتونن علوم ایشون رو بکشن، بتونن اون بار ایشون رو به دوش بگیرن. خب فرمود به اوصیای ایشون هم داده شده که روایات زیادی هم مثلا جان باز میفرماد کما فی الکافی، همچنان که در اصول کافی هست که سلام علیکم، حدیث رو میرسونه به صاحب الاسکر امام حسن عسکری علیه السلام. قال سمعته یقول، که محمد علی ابن محمد النوفلی میگه شنیدم که ایشون میفرمود، یعنی امام حسن عسکری، که اسم اعظم 73 حرفا. اسم اعظم 73 حرف داره، که بود در نزد آصف حرفی، یک حرف، و متکلم میشد بدان، اون حرف رو به کار می برد. پس زمین برای او پیچیده میشد. حالا اینو بعد بحث میکنیم، زمین برای او پیچیده میشد یعنی چی؟ تا آنکه میرسید به تخت بلقیس و آن را در نزد سلیمان می آورد، سپس دوباره زمین گسترده میشد، کمتر از چشم به هم زدنی. و در نزد ماست از اسم اعظم 72 حرفا، 72 حرف. و و حرف عند الله مستعصر بهی فی علم الغیب، و یکی از آن حروف در علم غیب الهی پوشیده است. یکی از آن حروف در علم غیب الهی پوشیده است. آصف ابن برخیا عرض کردیم وزیر حضرت سلیمان بود. حضرت سلیمان وقتی که قضیه بلقیس پیش آمد که در سبا بود، ایشون در سبا بود در یمن یا در شامال، حالا اماکنش مختلف نقل شده، چندین فرسخ فاصله بود بین اینها، و میدونید جن و انس و طیر و وحوش و همه اینها در تحت سلطنت سلیمانی بودن دیگه. پیغام فرستاد برای بلقیس که یا تسلیم ما شو یا اینکه میتازیم بر سر تو، چون اونا خورشید رو میپرستیدن. وقتی که بلقیس با بزرگانشون حرکت کرد بیاد برای مذاکره به پیش حضرت سلیمان، حضرت رو قبل از اینکه ایشون بیان اینجا میخوام تختشو بیارید اینجا برام. تختم که بود یه تخت معمولی نبود، چون آیه قرآن میفهمن عرشون عظیم، عرش به معنی تخته، حتی سقف رو هم عرش میگن. اون تخت سلطنت میگه عرش عظیم، یک تخت پادشاهیه، حالا چند تا پله میخورده میرفته بالا، از سنگ بوده، از چه جنسی بوده. وقتی میگه تخت عظیمی داشت، معلومه که یه تخت کوچیک یا یه تخت معمولی نبود، یه چیز خیلی چند طبقه‌ای بوده. حالا چجور بوده که ایشون در بالای اون مستقر می‌شده در هنگام سلطنتش بلقیس سلام که زنی بود که حکومت می‌کرد بر اونها. قال عفریت من الجن، عفریتی از اجنه، عفریت هم نوعی از جنه، عفریت چون اجنه انواع و اقسام دارن، توایف مختلفی دارن اجنه. بعضیاشون اصلا وروجک میگن، مثلا حالا دو سه وجب بیشتر قدشون نیست، کوچولو موچولو ها، که حالا تو این چیزا هاشون میگن وروجک، مثلا کوچولو موچولو ها. بعضی قدهای خیلی توال، قدهای خیلی بلندی دارن که به اونا میگن غول، یا سلعات که جنیه که در بیابانهای بیاب و علف و بیابانهای خیلی دور افتاده زندگی میکنه، که به صورت زن هم هست، به صورت زنه، و این اگر به انسانی دست پیدا کنه، اینجور که در کتب قدیمه اینا رو نوشتن دارم عرض میکنم خدمتتون، که اگر به انسانی دست پیدا کنه خفه میکنه انسانو، و مثل گربه ای که با موش بازی میکنه، دیدی گربه موشو میگیره، این ضربه که تو سر موش میزنه موش گیج میشه، موشو رها میکنه، موش فرار که میکنه دوباره میپره میگیره موشو، بازی میکنه باهاش، آخرم میخورشو. با انسان چنین کاری رو میکنه. و گرگ از حیواناتی که این رو میبینه و پاره میکنه، موجب هلاکتش میشه این جن رو. حالا میدونید اطراف شهرها گرگ زیاده دیگه، محل حتی وقتی که در اطراف شهر خودمون یه مدت گرگ کم شده بود، حیوانات وحشی مثل گراز و کفدار و اینها نزدیک شده بودن به اطراف شهر، آمدن گرگ رها کردن. خداوند هر چیزی رو حکمت خودش قرار داده، تا یه محدوده سگ برا ما قرار داده که داخل شهر و اینا گرگا نیان داخل شهر، اطراف شهر گرگ قرار داده که کفدار و نمیدونم پلنگ و گراز و اینها وارد نشن. و همینجور یک هیته خاص خودشونو داره که واقعا حالا اطراف شهر گرگ هست که همین مثلا سلعات حالا یکی از اجنه است که هست که این گرگ اینو پاره میکنه. یعنی چون تو بعضی از کتب قدیمم نوشته، حالا اینا رو عمل نکنید یه موقع ها، اینا فقط میگیم برای دونستن، کسی نره اینا رو عمل کنه، که اگر کسی چشم گرگ رو بگیره خوش کنه بعد به صورت سرمه در بیاره و در چشمش بکشه میتونه اجنه رو ببینه. اجنه رو تا موقعی که اثر اون سرمه تو چشمش هست میتونه اجنه رو ببینه. خب یک نوع دیگه از اجنه هست به نام افریت که هرچی پیرتر میشه سلطنت بیشتری پیدا میکنه و خیلی خدم و حشم داره، خیلی نوکر و فلان و اینها داره، خیلی توایفی دارن حالا اجنه که بعضی هستن خیلی زیباتر از انسانن، توایفشون هستن خیلی زیباتر از انسان. افرید هم نوعی از اجنه است که آیه قرآن میفرماد قال افریت من الجن، افریتی از اجنه گفت، انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، من این تخت رو میتونم برات بیارم قبل از اینکه از جای خودت برخیزی. حالا قبل از اینکه از جای خودت برخیزی یعنی چی؟ حضرت سلیمان یه جایی می نشستن برای حکومتشون، برای نمیدونم قضاوت و برای کارهای رتق و فتق و امور مملکتی. گفت قبل از اینکه کار تموم بشه از اینجا بلند بشی بخوای بری سراغ نماز یا کارهای دیگر، من برات آوردم این تخت و احضا حاضر کردم که از این به دست میاد که تیل ارز اجنه زمانمنده، زمان میخواد تا اون رو منتقل کنه و پیشه، چون گفت قبل ان تقومم مقامک، تا قبل از اینکه از جای خودت برخیزی میارم شو. بعد در ادامه آیه قرآن میفرماد که قال من عنده علم من الکتاب، و گفت کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، علم من الکتاب، علمی از کتاب، نگفت علم الکتاب، نگفت علم کتاب در نزد او بود، گفت علمی از کتاب در نزدش بود، که اینجا می‌فرماد از اون 72 حرف اسم اعظم یک حرف رو داشت، از اون 72 حرف یک حرف داشت. فتکلم به، تکلم کرد به او که گفت چی؟ بعد سلیمان انا آتی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشمت به تو برگرده. حالا اینکه چشمت به تو برگرده یعنی چی؟ بعضی ها گفتن یعنی قبل از چشم به هم زدن، ولی یک معنای دیگه هم که هست براش، انسان وقتی که نگاه میکنه به یه جایی نور منعکس میشه و میخوره به چشم انسان، چون نگاه تو وقتی به یه جایی میندازی نور از اونجا منعکس میشه به چشم شما میخوره، قبل از اینکه نگاهی که انداختی برگرده طرفه چقدر زمان نمیبره، اصلا نور 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه. گفت قبل از اینکه نگاه کنی بتونی نگاه برگرده طرفت، من احضار کردم. چه قدرت روحی داره که یه مرتبه دیدن که تخت بلقیس اون عرش عظیم اونجا احضار شد، حاضر شد. که حالا بعضی ها گفتن اون کلامی که حضرت آصف ابن برخیا به او تکلم کرد به زبان عبری این بود که آهیان شراهیا، که این رو در ادعیه ما هم هست، فکر میکنم در ادعیه ماه شعبان باشه یا ماه رجب، شک دارم، که قسم میده خدا رو به آهیان شراهیا، خدای به آهیان شراکه. یکی از علما میگه از یکی از بزرگان یهود بود ظاهرا، چون عبری کلام سوال کردم گفته بود این به معنی اینه که هستی بودی و خواهی بود، هستی بودی و خواهی بود. و بعضی هم گفتن به معنی یا حی و یا قیوم، بعضی گفتن آهیان شراهیا به عربی میشه یا حی و یا قیوم. یکی از شاگردان حضرت آقا بودن که ایشون وقتی براش طی العرض پیش آمده بود با ماشین، که میگه از خونه بیرون آمدم با ماشین به یک باره دیدم که تو مشهدم، از همونجا پیاده میشه از ماشین زنگ میزنه به آقا جان که آقا من چنین چیزی برام پیش آمد و از خونه که به در آمدم حالا شهر دیگه یه مرتبه با ماشین، که آقا فرموده بودن بعد از این داستان آصف من جایی ندیدم طی العرضی به این بزرگی که طرف مثلا با ماشین، حالا یه ما دست یه نفر رو میگیره طرف طی العرض میکنه، ولی یک ماشین یا یک وسیله نقلیه رو بخواد همراه خودش ببره خیلی عظمت میخواد، خیلی قوت نفس میخواد، که وسیله دیگه یه موقع انسان به بدن خودش متصرف میشه، چون حالا طی العرض هم انواع و اقسامی داره دیگه، بعضی از طی العرض ها هست که مثل همین طی العرضی که اون عفریت من الجن گفت که زمانمند بود، که با سرعت زیاد حرکت میکنه طرف، متو زمانمنده، ولی بالاترین مرتبه طی العرض که بعضی گفتن این دیگه اصلا طی العرض نیست، یه چیز دیگه است، اونی که به محض اراده یا به محض گفتن ذکری در اون مکانی که میخواد حاضر میشه. اینجا از یه مرتبه ذکری که میگه در مکه مکرمه حاضر میشه یا در جایی که میخواد حاضر میشه، ولی بعضی وقتا نه، مثلا یه چند نیم ساعتی طول میکشه، حالا از اینجا بخواد کسی با هواپیما هم که بره کربلا مکه چند ساعت طول میکشه، ولی اون پیاده بدون این حرفا مثلا 20 دقیقه یک ربع نیم ساعت، حالا بستگی به قوت اون شخص داره.
فقط حضورش تو اون یه مکانیه که اون که اینبرم حس می‌کنه.
ها اون دیگه حالا یه چیز دیگه میشه. نه. اون که بخواد چیز کنه، اون تعدد ابدان میشه که یه بدنی بدل میسازه از خودش. اون یه قوت دیگه‌ایه حالا که یک جایی بدنی میسازه با یه بدن دیگه مثلا میره جای دیگه، که یه موقع در دو مکان حاضره، یه جا سخنرانی میکنه یه جا داره مثلا کار دیگه انجام میده یا یه جای دیگه حتی یه کار دیگه انجام میده. این تعدد ابدانه، ولی اون طی العرض اونی که با اون بدن منتقل میشه به این سو و آن سو. خب که به یک باره ایشون با ماشین منتقل شده بودن، که آقا جان فرموده بودن دیگه من بعد از قضیه حضرت سلیمان و زیر حضرت سلیمان دیگه بالاتر از این دیگه ندیدم نشنیدم از کسی. بله یا در مورد عاشق جعفر آقای مجتهدی یه شخصی از آقا نقل میکرد، چون حالا خودم از آقا جان نشنیدم، اون شخص مورد اعتماد بود که میفرمود آقا جان ایشون تعدد ابدان داشتن، چون حضرت آقا با ایشون ارتباط داشتن، دوست بودن، میفرمودن که آقای مجتهدی تعدد ابدان داشتن، بدنهای مختلفی از خودش انشاء میکرد. خب حالا تیول عرض یه باری عرضی کردیم خدمت عزیزان، بر آب روی خسی باشی، یه بابا دنبال این حرفا نباشید ها. اگر اون جایی که لازم باشه به انسان میدن، ولا اگه الان تیول عرض بدم به بنده و جناب عالی چیکار میکنیم؟ باشه آتاری دیدی بچه ها بازی میکنن با آتاری، ما هم آتاری بازی میکنیم، امروز بریم مثلا مشهد، فردا بریم کربلا، پس فردا بریم مکه، بریم دور بزنیم، بریم بعد 4 روزی هم خسته شدیم بریم آمریکا و بریم این برو بریم اون برو، بازی دیگه تا نفهمه برای چیه این کار، برای چیه این کار تا نفهمه. که حالا آقا جان در یکی از کتاب‌هاشون تو همون 100 کلمه است، اواخر 100 کلمه نقل کردن که این کار برای چیه، تیول عرض به چه دردی میخوره، چند مورد رو ذکر کردن، یا غیر اون موارد دیگه کاری نمیاد کسی داشته باشه. حالا خب بعد این حرف چیه؟ حالا میگه 73 حرف، نگو 73 کلمه، دقت فرمودید، نگو 73 کلمه هست اسم اعظم، فرمود 73 حرفه. اون عزیزانی که تو همین کتاب در بحث حروف مقطعه بودن گفتیم حروف مقطعه به چی اشاره داره؟ به بساط اشاره داره، اشاره داره به بساط، و کلمات اشاره دارن به مرکبات. بساط وجودی که از ترکیب مبرا هستن اونها به صورت چی در میان؟ حروف در میان، حروف مقطعه، که حالا در روایتی هم داره که امام معصوم میفرماد که اینا حروف اسم اعظم هن، حروف مقطعه قرآن رو، که امام وقتی میخواد تصرفی کنه در عالم اینها رو با هم ترکیب میکنه و اون تصرف خودش رو انجام میده. اون تصرف خودش رو انجام میده. خب لذا آقا جان فرمودن که این حرف یعنی چی؟ حرفه اسم اعظم، حرف است و حرف نیست، حرف است اما حرف یعنی به گفته و زبان، و شما فکر کنی مثلا یه چیزی که اگه مثلا از یه نفر داره به یه نفر میگه شما بشنوی استفاده کنی، اینجوری ها نیست، اون یک مقامیه که طرف بهش دست پیدا میکنه. اسم اعظم این نیست که یه لحظی باشه به شما بدن بگید آقا این لحظه رو بگو مثلا شما میتونی فلان کار رو انجام بدی. نه، اسم اعظم یک مقامه که باید بهش برسه انسان، یک مقامه که اینجا فرمودن این حرف حرف است و حرف نیست. فکر کنی که اگرچه در عالم ظاهر صورت حرفی هم داره، اما با اون صورت حرفی شما چه میتونی کنی؟ مگر الان نخوندیم با هم تو همین کتاب، اوائل کتاب بود که کلید عارف برای تصرف چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کلید تصرف عارف بسم الله الرحمن الرحیمه. لذا یه نکته کوچیک بگیم که خیلی بزرگه، اشاره میکنیم در نامه‌ای که حضرت سلیمان نوشت، اول نامه نوشت چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، احضار کرد بلقیس رو. کسی رو نفرستاد که اونا رو برداره بیاره. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اون نامه حضرت سلیمان هم خیلی دقت کنید، یه نامه کوچولو. الله تعالو علی و عطونی مسلمین، بر من برتری مجوید و تسلیم من شوید و آیید و عطونی، بیایید مرا در حال تسلیم. تا از این نامه رو نوشت رو تسلیم وار اومدن دیگه سلیمان. خود تصرف عارف چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا هر کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگه میتونه تصرف کنه، گفتنش در هر جا خوبه ها، هر کاری میخوای کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، که بعد از این مدتی که بگی با این بسم الله اونس بگیری، جره هایی رو میتونی باز کنی با بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بستگی داره چقدر قوت بگیری، چقدر اونس بگیری، چقدر، ولی خب اینم کلیده. حالا میتونی تصرفی کنی، میبینی که گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. حالا انگشتر سلیمانم که بدن، شما دستت کن اثر میبینی از انگشتر سلیمان؟ باید انگشت سلیمانی باشه که با اون انگشتر عمل کنه. بابا یه کامپیوتر مثال بخوایم بزنیم، کامپیوتره اول کامپیوتر بدم به شما، وقتی بلد نیستی عمل کنی به کارت میاد. اینها هم مقاماتیه که باید طرف دارا باشه که بتونه با اینها عمل کنه. خب و این حرف حرف است و حرف نیست، و چون این حرف با روایات کتاب توحید در حدوث اسما و معانی، کتاب توحید کافی رو باز بفرمایید که قسمتی داره در حدوث اسما و معانی و اشتقاق آنها، حالا در بحث اسما، اسما الله یا کتب توحید دیگه، زم شود از تألیف آنها چه حقایقی استفاده خواهد شد. بحث اسما رو پیاده کنی، اشتقاقش از ذات، اشتقاق این اسما از ذات، که حالا انسانی که به طرف ذات در حرکت، مظهریت این اسما رو پیدا میکنه و و دیگه زم منظم کردن. زم همون معنی منظم، انزمام بستن. و اگر باز با آیات و روایات در کلمه و کلمات و آیه و کتاب و لوح و قضا و نظایر و اشباه آنها قرین شود، از اقتران آنها چه نتایجی آیه خواهد شد؟ خب فرمود که این حرف دیگه، بعد از حرف چی داریم؟ کلمه. بعد از کلمه چی داریم؟ کلمات. بعد از کلمات چی داریم؟ آیه. بعد از آیه چی داریم؟ کتاب. بعد از کتاب لوح، بعد از لوح قضا. یعنی از مرتبه اجمال همینجوری داره میاد به طرف تفصیل، از اجمال داره میاد به طرف تفصیل. لذا تو آیه قرآن میفرماد قال من عنده علم من الکتاب، اون کتابی که اونجا گفته شده حقیقت کتابه، و انه فی ام الکتاب، در ام الکتابه که اشاره به اون ام الکتاب داره، و جناب عین القضات همدانی که میفرماد پیامبر امی به پیغمبر ما میگن، چون ایشون متصل به ام الکتابه بهش میگن پیغمبر امی. امی یعنی بی سواد نیست، یعنی درس نخونده نیست. عین القضات همدانی که متصل با اون ام الکتابه. خب حالا یه موقع با کلمات، با حروف، کلمات، آیات، سور، کتاب، لوح، قضا، مراتب مختلف است تا انسان جانش با کدوم اینا پیوند بخوره، تا چه افقی بتونه بالا بره. اگه در خاطر عزیزان باشه، در قیامت جناب ابن عربی گفت علما مختلف مقاماتشون، بعضی از سوره های قرآن فیض میگیرن، یه منبری دارن برای خودشون، بعضی هستن از آیات قرآن علم میگیرن، اونا یه مقامات منبرهایی دارن برای خودشون، بعضی ها هستن از کلمات قرآن، یعنی یک کلمه، بعضی هستن از حروف قرآن علم میگیرن، از حروفش، و بعضی هستن از حروف صغار مثل ا ا او. تو این آخه چه علومی نهفته است؟ بستگی داره جان انسان تا چه پایه افقش بالا بره تا بتونه از حقایق بهره‌مند بشه. خب حالا بعد فرمود که از اقتران آنها چه نتایجی آیه خواهد شد، و با لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، میگه ما فضیلت دادیم بعضی انبیا رو بر بعضی. خب و با آیه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولان را بعضی بر بعضی برتری دادیم، تألیف شود چه فوائدی عائد خواهد شد. خب مراتب انبیا، مراتب رسول، ببین اینجا ادب قرآن رو ببین، نمیاد انبیا رو با رسولان مقایسه کنه، انبیا رو با انبیا میسنجه، رسولان رو با رسولان میسنجه، هر کسی رو در مسیر خودش، در مرتبه خودش سنجش میکنه. اینو دقت داشته باشیم. لذا نمیشه بگیم آقا کی بالاتره یا پیغمبر. پیامبر رو باید فقط قیاس کنیم. اصلا نمیشه، آخه قابل قیاس نیستن. امام رو با کسی قیاس کنیم؟ قابل قیاس نیستن. انبیا با انبیا، رسول با رسول، هر طبقه ای با خودش قابل قیاسه. که اهل اون طبقه رو بگیم تو این طبقه کدوم بالاتره. حالا فضیلت اینها بر چیه؟ به خاطر اون حروف اسم اعظمه، به خاطر اون اتصال به مرتبه روحه، به خاطر اون افقیه که از اونجا فیض رو دریافت میکنن. خب بنده یه مقدار حالم ناخوش، اگر اجازه بدی تا همین جا کفایت کنه امشب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب
یه حرف از حروف اسم اعظم در نزد ایشون بود دیگه.